سه دو یک.
صدای ما رو از ماه میشنوید.
مزدور، نوشته جان اشتاینبک،
موج عظیم هیجان، پایکوبی و فریاد در پارک شهر رفته رفته به خاموشی گرایید. گروهی از مردم هنوز زیر درختان نارون ایستاده بودند. نور آبی چراغ خیابان دو کوچه آن طرفتر مبهم و بیفروغ بر آنها میتابید. سکوتی خسته بر مردم سنگینی میکرد. بعضی از افراد جماعت کم کم به درون تاریکی خزیدند. چمن زیر پای جمعیت لط و پار شده بود. مایک میدانست که همه چیز تمام شده است. یأس را در درون خود حس میکرد. انقدر خسته بود که انگار چند شب نخوابیده است، اما این خستگی رؤیاگونه و راحت بود. کلاهش را تو روی چشمهایش پایین کشید و به راه افتاد، اما پیش از ترک پارک سرش را برای آخرین نگاه برگرداند. میان جمعیت کسی روزنامه مچاله شده ای را گیرانده بود و در هوا نگه داشته بود. مایک شعله آتش را می دید که اطراف پاهای جسدی برهنه و خاکستری که از درخت نارون آویزان بود می پیچید. برایش عجیب بود که سیاهان وقتی مرده اند به رنگ خاکستری کبود در می آیند. روزنامه مشتعل سر مردهایی را که به بالا نگاه می کردند، مردهای خاموش و بی حرکت را روشن می کرد. آنها چشم از مرد به داراویخته بر نمی داشتند. مایک از کسی که سعی داشت جسد را بسوزاند دلخور بود. به طرف مردی که در سایه روشن کنارش ایستاده بود سر برگرداند و گفت:
این کار هیچ فایده نداره.
مرد بیان که جوابی بدهد دور شد. آتش روزنامه خاموش شد و پارک تقریبا در تاریکی فرو رفت. اما بیدرنگ روزنامه مچاله شده دیگری گیرانده شد و زیر پاها شعله کشید. مایک به مرد تماشاگر دیگری نزدیک شد و دوباره گفت:
این کار هیچ فایده نداره. اون دیگه مرده. این کار هیچ آزاری به اون نمیرسونه.
مرد دوم من و منی کرد، اما نگاه از روزنامه مشتعل بر نداشت. گفت:
کار خوبیه. کلی تو هزینه ایالت صرفه‌جویی میشه. از اون گذشته هیچ وکیل ناکسی هم نمیتونه تو این کار دخالت کنه.
مایک به تایید گفت:
منم همینو میگم. هیچ وکیل ناکسی نباید دخالت کنه. اما سوزوندن اون آخه چه فایده‌ای داره؟
مرد که همچنان به شعله خیره مانده بود گفت:
اما عیب چندونی هم نداره.
مایک به آن منظره چشم دوخت. حس کرد دلش گرفته است. از ماجرا سر در نمی آورد. چیزی بود که می‌خواست به خاطر بسپارد تا بعد بتواند بازگویش کند. اما انگار خستگی دلازار جلای صحنه را کدر می کرد. ذهنش می گفت که واقعی وحشتناک و مهمی است، اما چشم‌ها و احساسش موافق نبود. خیلی هم عادی بود. نیم ساعت پیش که همراه با جماعت زوزه می کشید و تلاش می کرد فرصتی بیابد و به کشیدن تناب کمکی بکند، سینه‌اش چنان انباشته بود که فهمید دارد گریه می کند. و اکنون همه چیز مرده بود. همه چیز غیر واقعی بود. جمعیت انبوه انگار از آدمک‌های خشک درست شده بود. در روشنایی شعله چهره ها مثل چوب بی حالت بود. مایک این خشکی و غیر واقعی بودن را در خودش هم احساس می کرد. سرانجام برگشت و از پارک بیرون رفت. همین که از محدوده جماعت دور شد، احساس تنهایی تلخی وجودش را فرا گرفت. به سرعت در امتداد خیابان راه افتاد. آرزو می کرد کس دیگری نیز با او همراه بود. خیابان عریض، خلوت و خالی بود و مثل پارک غیر واقعی می نمود. دو خط پولادین تراموا درخشان زیر پرتو چراغ‌های برق تا پایین خیابان گسترده بود و ویترین‌های تاریک مغازه‌ها نور چراغ‌های حبابدار نیمه شب را باز می‌تاباند. دردی خفیف رفته رفته در سینه مایک جا گرفت. جای درد را با انگشتانش لمس کرد. عضلاتش هم دردناک شده بود. آنگاه به خاطر آورد که هنگام یورش جماعت به در بسته زندان خود او در صف جلو بود. هجوم 40 مرد مایک را مثل کله قوچی به در زندان کوبیده بود. در آن هنگام درد را چندان حس نکرده بود و حتی اکنون هم درد انگار کیفیت ملال‌آور تنهایی را داشت. دو کوچه بعد کلمه آبجو با نئون روشن بالای پیاده‌رو آویزان بود. مایک به طرف آن شتافت. امیدوار بود کسانی آنجا باشند و با گفتگوهای خود سکوت را از بین ببرند. امیدوار بود کسانی آنجا باشند که در ماجرای لینچ شرکت نداشتند. میفروش در میخانه کوچکش تنها بود. مردی ریزندام، میانسال، با سبیلی نازک و حالتی غمبار چونان موشی فرتوت، دانا، پریشان و ترسان. مایک که داخل شد سری تکان داد و گفت:
انگار داشتی تو خواب را می رفتی.
مایک با تعجب براندازش کرد و گفت:
درست همون چیزی رو گفتی که حس می کنم، مثل را رفتن تو خوابه.
می خواهی یه پیک برات بریزم؟
مایک درنگ کرد:
نه، انگار تشنمه، یا به جو می خورم. تا همونجه بودی؟
بعد از اینکه بالا کشیده بودنش آخرای ماجرا بودم. حساب کردم خیلی باید تشنه باشن، این بود که برگشتم و کرکره مغازه رو کشیدم بالا. اما تا حالا جز شما کسی نیومده. شدم اشتباه کردم ها؟
شدم بعدم بیان. هنوز خیلی هاشون تو پارکن، دیگه آروم شدن. بعضی هاشون میخواستن با روزنومه بسوزوننش، اما خب این کار چه فایده ای داره؟
میفروش ریزندام گفت:
اصلا فایده ای نداره.
و سبیل نازکش را تاباند. مایک کمی نمک در آبجویش ریخت و جرعه بزرگی سر کشید و گفت:
آخش، داشتم از پا در می اومدم.
میفروش روی پیشخان بار به طرف او خم شد. چشمایش برق می زد.
ببینم، تو از اول تا آخرش اونجا بودی؟ تا زندون و همش؟
مایک دوباره جرعه نوشید و بعد به درون آبجویش و به دانه های حباب که از ذرات نمک ته لیوان بالا می آمد نگاه کرد و گفت:
همش. من جزو اولین نفرا رفتم تو زندون و کمک کردم که تنابو بکشن. بعضی وقتا مردم خودشون باید قانونو به دست بگیرن. وقتی وکلای ناکس وارد میدون میشن، کارو خراب میکنن.
سر موشوار به بالا و پایین تکان خورد و گفت:
گل گفتی. وکلا اونا رو از هر معرکه نجات میدن. بگم اونم سیاه واقعا گناهکار بود.
معلومه که بود. یکی میگفت حتی اعترافم کرده.
سر موشوار بار دیگر از روی پیشخان بار به اون نزدیک شد.
خب بگو چطوری شد برادر؟ یعنی چطوری شروع شد؟ همه چیز تموم شده بود که من رسیدم. بعدشم یه دقیقه بیشتر اونجا نموندم، برگشتم کرکره مغازه رو بکشم بالا تا اگه یکی از برای بچه ها خواست لبی تر کنه اینجا باشم.
مایک لیوانش را تا ته سر کشید و آن را به جلو هل داد تا دوباره پر شود.
البته همه خبر داشتن که داره یه اتفاقایی میافته. من توی دکه روبروی زندون بودم که یکی اومد تو و گفت: بچه ها منتظر چی هستین؟ و رفتیم اون طرف خیابون. عده زیادی جمع شده بودن و عده زیاد دیگه هم اومدن. هممون اونجا وایستاده بودیم و داد میکشیدیم. بعد کلانتر اومد بیرون و نطخ کرد، اما ما با داد و بیدادمون نطخشو کور کردیم. یکی از بچه‌ها با تفنگ کالب 22 تو پیاده رو راه افتاد و چراغا رو یکی یکی با تیر داغون کرد. بعدش هم به زندون حمله کردیم و دراشو شکستیم. کلانتر خیال نداشت دست به کاری بزنه. برش خوبیت نداشت یه مش آدم محترم و به خاطر نجات یه حیوان سیالت رو پار کنه.
مرد میفروش گفت:
از اون گذشته، انتخاباتم داره نزدیک میشه. خوب
آخرش کلانتر شروع کرد به داد و فریاد که بچه زندونی اصلی رو بیارین، تو رو خودمو اصل کاریه رو بیارین، تو سلول چهارمه. یه جوری بود که آدم دلش میسوخت. زندونی های دیگه کلی ترسیده بودن. اونا رو از لای میله ها میتونستیم ببینیم. همچون قیافه هایی رو هیچ وقت ندیده بودم.
میفروش هیجان زده جرعه کوچکی ویسکی برای خودش ریخت، آن را سر کشید و گفت:
زیادم نمیشه سرزنششون کرد. فرض کن سیریوس تو زندون باشی و بعد یه دسته لینچ کننده بریزن تو. خب البته که میترسی نکنه عوضی بگیرنت.
منم همینو میگم. یه جوری بود که آدم دلش میسوخت. خلاصه رفتیم به طرف سلول سیاهه. شق و رق واسده بود با چشمای بسته، مثل سیامستا. یکی از بچه ها انداختش زیمی، ولی بلند شد. بعد یکی دیگه حسابی مالوندش، جوری که سیاهه افتاد و سرش خورد به کف سیمانی سلول.
مایک روی پیشخان باز خم شد و با انگشت سبابش آرام روی چوب سیقل شده آن ضرب گرفت.
البته این نظر منه، بگمونم همین اونو کشت. واسه اینکه وقتی کمکش کردم لباسشو در بیاره تکون نخورد. وقتی هم دارش کشیدیم اصلا تکون نخورد. آره برادر، بگمونم بعد از ضربه نفر دومی دیگه کلکش کنده بود.
در هر حال نتیجش که یکیه.
نه یکی نیست، هر کاری باست درست انجام بشه. واسبانیش خودش بود و حالا هم باید تقاسش رو پس میداد.
مایک دستش رو به جیب شلوارش برد و یک تکه پارچه آبی رنگ پاره شده بیرون آورد.
این یه تکه از شلواریه که پاش بود.
میفروش به جلو خم شد و پارچه را به دقت وارسی کرد. سرش را به طرف مایک تکان داد و گفت:
من یه دلار ازت میخرمش.
نه او حرفشم نزن.
خیلی خوب، 2 دلار برای نصفش، چطوره؟
مایک با بدگمانی نگاهش کرد.
میخوای شکارش کنی؟
گیلاستو بده به من، یه آبجو مهمون من باش. با سنجاق بچسبونمش به دیوار، یه کارت کوچولو هم زیرش میذارم. بچه‌هایی که میان اینجا خوش دارن بهش نگاه کنن.
مایک با چاقوی جیبیش تکه پارچه را به دو نیم کرد و 2 سکه نقره 1 دلاری از میفروش گرفت.
یکی رو میشناسم که کارته قشنگی مینویسه که زیرش بچسبونم.
بعد محتاطانه افزود:
تو خیال میکنی کلانتر کسی رو توقیف کنه؟
گمون نکنم. چرا واسه خودش درد سر درست کنه؟ امشب کلی رای تو اون جمعیت خوابیده بود. بچه ها که همه برن، کلانتر میاد تناب و میبرله و سیاه رو میاره پایین و قال قضیه رو میکنه.
میفروش نگاهی به در انداخت و گفت:
انگار اشتباه کردم که بچه ها میان اینجا لبی تر کنن. دیگه داره دیر میشه.
منم دیگه واسه برم خونه، خیلی خستم.
اگه طرف های جنوب میری سب کن کرکره مغازه رو بکشم پایین باد را بیافتم. من تو خیابون 8 جنوبی زندگی میکنم.
عجب، 2 کوچه بالاتر از خونه ما. من تو خیابون 6 جنوبی هستم، باز درست از جلوی خونه ما رد شی. عجیبه که هیچ وقت تو رو تو این احوالی ندیدم.
میفروش لیوان مایک را شست و پیشبند درازش را درآورد. کلاه و کتش را پوشید و به طرف در راه افتاد. تابلوی نئون قرمز رنگ و چراغ‌های مغازه را خاموش کرد. لحظه‌ای هر دو مرد در پیاده‌رو ایستادند و به پشت سر طرف پارک نگاه کردند. شهر ساکت بود. صدای از پارک شنیده نمی شد. پاسبانی در کوچه بالاتر گشت می زد و نور چراغ قوه‌اش را به درون ویترین های مغازه ها می انداخت. مایک گفت:
اینه، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده.
آره، لابد برای بچه ها رفتن جای دیگه لبی تر کنن.
در امتداد خیابان خالی پیش رفتند و به طرف جنوب بیرون از ناحیه تجار پیچیدند. میفروش گفت:
اسم من ولشه، فقط 2 ساله که به این شهر اومدم.
بار دیگر تنهایی بر مایک چیره شد. گفت:
عجیبه، من درست تو همین شهر به دنیا اومدم، تو همین خونهی که الان زندگی میکنم. زن دارم اما بچه ندارم. هر دومون تو این شهر به دنیا اومدیم، همه ما رو میشناسن.
چند کوچه را پشت سر گذاشتند. دیگر از مغازه ها خبری نبود و در 2 سوی خیابان خانه های زیبایی با باغچه های سرسبز و چمن های یک دست دیده می شد. سایه بلند درخت ها بر اثر نور چراغ های خیابان روی پیاده رو افتاده بود. 2 سگ ولگرد آهسته می گذشتند و همدیگر را می بویدند. ولچ به آرامی گفت:
نمی دونم چه جور آدمی بود. سیاه رو می گم.
مایک از عمق تنهاییش جواب داد:
روزنامه ها همه نوشته بودن که آدم ناکسی بوده. من همه روزنامه ها رو میخونم، همه شون همینو نوشته بودن.
آره، منم میخونمشون، اما جای تعجبه، من سیاهای خیلی خوبی رو میشناسم.
مایک سرش رو گرداند و به اعتراض گفت:
خب منم چند تا سیاه خوب میشناسم. من با سیاهای کار کردم که از سفیده هیچ دست کمی ندارن. از هر سفیدی که دلت بخواد باش آشنا بشی، ناکس اصلا توشون نبود.
ترخی کلامش ولش ریز نخش را لحظه ساکت کرد. سپس پرسید:
یعنی نمیشه گفت چه جور آدمی بود؟
نه نمیشه گفت. همینطور شق و رق واسده بود، با دهن بسته و پلکایی که روی هم فشارشون داده بود و دستایی که از 2 طرف آویزون بود. اون وقت یکی بچه ها مالوندش. به نظر من بیرونش که آوردیم دیگه مرده بود.
ولش قدمهایش رو کند کرد و گفت:
تو این مسیر باغچه‌های قشنگی است. خیلی پول باید صرف نگهداریشون بشه.
سپس انقدر به مایک نزدیک شد که شانش با بازوی او تماس پیدا کرد.
من هیچ وقت توی لینچ نبودم. نمیدونم چه اثری روی آدم میذاره بعدش.
مایک از او کنار کشید و گفت:
هیچ اثری روی آدم نمیذاره.
سرش را پایین انداخت و قدمهایش را تند کرد. میفروش ریز نقش مجبور شد برای رسیدن به مایک چند قدمی بدود. چراغ‌های خیابان کمتر و هوا تاریکتر و امن‌تر شده بود. مایک ناگهان گفت:
باعث میشه آدم یه جور حالت لختی و خستگی پیدا کنه. در این حال یه جور رضایت هم حس میکنه. جوری که انگار کار خوبی کرده اما خسته و خواب‌آلوده.
گام‌هایش رو آهسته کرد.
نگاه کن. چراغ آشپزخونمون روشنه. من اینجا زندگی میکنم. عیال منتظرم بیدار مونده.
مایک جلوی خانه کوچکش ایستاد. ولش هم با بیقراری کنارش ایستاد و گفت:
هر وقت یه گیلاس آبجو یا یه پک ویسکی خواستی بیا سراغ من. مغازم تو نصف شب بازه. من با دوستام خوب تا میکنم.
و مثل موش پیری از اونجا دور شد. مایک پشت سر او داد زد:
شب بخیر.
خانهش را دور زد و از در پشت داخل شد. زن لاغر و بدخلقش کنار اجاق گاز روشن نشسته بود و خودش را گرم می کرد. نگاه شکوه‌آلودش را به مایک که در آستانه در ایستاده بود گرداند. آنگاه چشمایش گشاد شد و روی صورت مایک ماند و با صدای خشنی گفت:
با یه زن بودی؟
با کدوم یکیشون بودی؟
مایک خندید.
خودتو خیلی باهوش میدونی. آره آدم باهوشی هستی. اگه نه چطور شده خیال میکنی من باید زن بودم؟
زن به تندی گفت.
خیال میکنی نمیتونم از نگاهت بفهمم؟
مایک گفت.
ای تو انقدر باهوشی و خیلی سرت میشه پس منم یک کلوم حرف نمیزنم. میتونی منتظر روزنامه فردا صبح باشی.
مایک تردیدی را که در چشمان قانع نشده زن موج میزد دید. زن گفت.
قضیه سیاهه بود؟ سیاهه رو گرفتنش؟ همه میگفتن که میگیرنش.
اگه انقدر باهوشی خودت تاتوشو درار. هیچی بهت نمیگم.
مایک کلاهش را از سرش برداشت و از درون آشپزخانه به حمام رفت. آینه کوچکی به دیوار آویخته بود. به صورتش نگاه کرد. با خود اندیشید.
آره. حق با عیاله. سوالش درست مثل همون چیزیه که منم احساس میکنم.
تهیه شده در استودیو ماه آوا.